أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه به پیشگاه همه انبیا و اولیا و اهل بیت عصمت و طهارت، علمای اسلام و همه کسایی که حق به گردن ما دارن، یه سوره توحید همراه با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و بسم الله الرحمن الرحیم. آخرین مطلبی که جلسه گذشته مطرح شد این بود که فرمود غایت اختلاف طبقاتی فساده. بعد از این حالا می‌فرماید که لکن المجتمع الاسلامی، صفحه 127 این کتاب ما، مجتمع متشابه الاجزا لا تقدم فی حال البعض علی البعض. جامعه اسلامی یه جامعه ایست که متشابه الاجزاه، یعنی هیچ فردی بر فرد دیگه تقدمی نداره، ولا تفاضل ولا تفاخل ولا کرامه، نه کسی برتری فضلی بر کسی داره، نه تفاخری باید باشه. یعنی این جامعه اسلامی اینه. اگه جای اینطوری بود اونجا جامعه اسلامیه، نه اینکه حالا اگه یه جای اسمش جامعه اسلامی بود یعنی اینجوری ها. بخواه الان بگیم میگه الان واقعا جامعه اینجوریه، نه جامعه اینطوری نیست. هر جایی که اینطوری بود اونجا اسلامیست. تفاضل، تفاخر، هیچ کرامتی در جامعه اسلامی کسی بر دیگری نداره. و انما التفاوت الذی تستدعیه القریحة الانسانیه، البته مگر میشه بین انسان ها تفاوت نباشه؟ آدم ها با هم دیگه متفاوتن. ولا ولا تسکت و انهو، اون تفاوتی که قریحه انسانی اقتضا میکنه و ساکت نیست، انما هو فی التقوا، فقط در تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی تنها عاملی که در جامعه اسلامی باعث فضیلت کسی بر دیگری میشه تقواست. و امره الی الله، اینم مرجعش خدای تعالی است نه مردم. قال تعالی یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی و جعلناکم شعوبا و قبائل، ما شما رو به شکل مختلف خلق کردیم، یکی در چهره مرد، یکی در چهره زن، یکی در این قبیله، یکی در اون قبیله. لتعارفو، تا اینکه همدیگر رو بشناسین و بدانین که ان اکرمکم عند الله اتقاکم. حالا شما ملاحظه بفرما، زندگی، پیچ و خم زندگی، اختلافات اشخاص، تفاوت زن و مرد، تفاوت صفات انسان‌ها، اختلاف شب و روز، پیچ و خم زندگی، همه این اموری که دور و بر انسان احاطه کرده، اینا اموریه که انسان صیقل میده تا اون جوهر جان انسان از این صیقل بیرون بیاد. شما وقتی که میخواید تصور بکنی که یه صفتی در درون انسان به کمال برسه، این صفات ظاهری و جسمانی از چه طریقی به کمال میرسه؟ شما الان میخواید تشریف بری یه باشگاه بدنسازی، وارد باشگاه بدنسازی که میشی 50 مدل دستگاه مختلف میبینی. این 50 مدل دستگاه مختلفی که توی این باشگاه بدنسازی هست، اینا دستگاهایی که مثلا یه دستگاهی نیستش که اگه بری پشت اون بگی بچه احساس خوبی دارم، بلکه همش احساس بدی داری، چون بعد یه وزنه رو بگیری بکشی. آدم وقتی یه وزنه رو میگیره، حالا مثلا یا از اینوری میکشه یا از اینوری جمعش میکنه یا از اینوری باز میکنه این وزنه رو، اینا که به آدم لذت نمیده که. آدم توی اون باشگاه بدنسازی داره فشار به خودش وارد میکنه و هر دستگاهی یه فشاری رو وارد میکنه. اگه 50 تا مدل دستگاه مختلفه، 59 فشار مختلفه. ثمره این فشارها چیه؟ ثمره این فشارها به رو آمدن قوایی که در درون انسان به قوه بوده و به فعلیت میرسه. بله، ما هممون بالقوه بروسلی هستیم، ما همه بالقوه آرنولدیم، بالقوه ما هممون قهرمان زیبایی اندام جهانیم، بالقوه هممون قهرمان شناییم، بالقوه هممون قهرمان فوتبالیم، اما این قوا در درون ما به فعلیت نرسیده، همش بالقوه است. ما همه علامه طباطبایی بالقوه ایم، ولی بنده که وقتی خودم نگاه میکنم، مقصود ما اینه که پیچ و خم زندگی، میخوام این آیه رو شرحش رو عرض کنم. آیه میگه ما شما رو زن و مرد خلق کردیم، قبایل و شعوب مختلف، لتعارفوا، تا همدیگه رو بشناسیم. یعنی چی همدیگه؟ یعنی آقا سلام علیکم شما محمد آقای، بگید بله منم حسین آقا، بگید علیکم السلام، ما دیگه همدیگه رو شناختیم. این نیستش که، این که نمیشه تعارف. تعارف اینه که در پیچ و خم زندگی، در تعامل بین زن و مرد، گوهر جان انسان بالا میاد، روشن میشه. یه جا اون یه حرفی میزنه من باید کوتاه بیام، یه جا من یه حرفی میزنم اون باید کوتاه بیاد. اینی که توی زندگی، اول زندگی دائما مثل سوهان روح اعصاب همدیگه رو میتراشن، بعد از یه مدت با همدیگه هماهنگ میشن اگه زندگی روال طبیعی و درستی رو طی کرده باشه، و الا که از هم جدا میشن اگه ببینن. چون امروز کسی سر ازدواج رو نمیدونه، این میخواد آزار به بازارش نرسه، اونم میخواد آزار به بازارش نرسه، این فکر میکنه باید در ناز و نعمت باشه، اونم در ناز و نعمت نمیتونن با هم زندگی کنن. سلام علیکم. خانواده هم که خود ما باشیم، ما هم به جای اینکه بچه هامونو برای زندگی آماده کنیم، تستر تربیت کردیم. ما تستر تربیت کردیم، توستر نه، تستر. یعنی این بچه ما فقط بلده تست حل کنه، تست نمیدونم حسابان، تست دیفرانسیل، تست نمیدونم چی. این هنرش بعد از 18 سال زندگی در کنار ما حل کردن تست های کنکور بوده. تازه اونم هنر اونم پیدا نکرده. بعد 18 سال میدیم رتبهش میشه 10,000. فردا میره تو جامعه با هیچ کی نمیتونه تعامل داشته باشه، چون یادش ندادیم، نه خودمون بلد بودیم، نه یاد این دادیم، نه تو مدرسه یادش داده، نه جامعه یادش داده. حالا من حاشیه نرم، میفهمید حالا زن و مرد، اصلا انسان در اثر تفاوت هاست که حقایق عالم براش روشن میشه، در پیچ و خم هاست. فرمایش امیرالمومنین میگه در سختی هاست که جوهر انسان آشکار میشه. سلام علیکم. ولی مهمترین نکته از این تعارف اینه، حالا شما ملاحظه فرمایید، ببین ارتباط آیه رو، ما شما رو زن و مرد خلق کردیم، گروه ها و قبایل مختلف، لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. در این کوره تعاملات زندگیه که گوهر تقوا صیقل میخوره. باور کنید من دیشب، من چون خودم گفته شغل چیه، گفتم من نماینده ولی فقیه‌ام در بیت در بیت خونه خودم، چون فعلا شغلی ندارم، نماینده ولی فقیه‌ام مدرسه ها که تمام شد دیگه، تا اول مه نماینده ولی فقیه در بیت. بعضی وقتا یکی از مشاغلم اینه که صدا سیما رو کنترل میکنم. داشتم شبکه ها رو کنترل میکردم، اتفاقا به طور اتفاقی شبکه مستند دیشب یه برنامه برخورد کردم که این برنامه داشت داستان زندگی یه بازاری آهنگر رو در اصفهان بیان میکرد که این مرد از دنیا رفته بود. باور کنید من که میخوب شدم پای این برنامه. رفته بود توی همون بازار محدوده که این کار میکرد، از اونایی که اینو میشناختن. و من واقعا بعد از این برنامه تموم شد از خودم خجالت کشیدم، وقتی از خلق و خوی این مرد، از رفتار این مرد، از یه آدم بازاری ساده که تو بازار اصفهان چجوری زندگی میکرد، چطوری با مردم تعامل میکرد. میگفت یه ماشین به خلاف تو بازار نباید ماشین بیاد، اومد زد به بساط این، بعد میگه همه بساط این ریخت بهم، چون بساطش رو جلوی مغازه کوچیک بود، باید این وسایل رو میار روی میزی همه رو میچید بیرون مغازه. میگفت این ماشینیه زد به این. میگفت ما همه منتظر بودیم که الان بیاد هر چی از بچگی یاد گرفته نثار این ماشینیه کنه. میگه این اصلا نیومد بگه تو کی هستی، کجایی، چرا. میگه بدون اینکه اصلا به این بنده خدا نگاه کنه، سوالی بکنه، همه وسایلش رو چیز سر جای خودش، دوباره رفت تو مغازه شروع کرد به کار کردن. میگه بیشترین مشکل مردم با این بود که چرا تو پول کم میگیری. مشکل مردم با این بود. میگفت مثلا یه کاری انجام میداد 500 تومن به نظر باید میداد، طرف میگفت چقدر، میگفت 50 تومن. میگفت هر کی نگاه میکرد میگفت آقا این کار تو 500 تومنه. میگفت هرگز از اون 50 تومنه بیشتر نمیگیره. مثلا بیلو کلنگ میخرید 500 تا کلنگ میخرید، بیلو کلنگ هم کنار کارش میفروخت، یه دفعه مثل الان قیمتا جابجا میشد، کلنگ 500 تومنی میشد 1500 تومن. میگفت تا آخرین دونه رو همون 500 تومن میفروخت. میگفت من که اینو نخریدم 1500 تومن. گفت یه شب این چون مغازش کوچیک بود، بعد همه و کالاهای مغازه رو می آورد بیرون. گفت شب که دیگه آخر شب همه وسایل رو از این بیرون جمع کرد، برد توی مغازه، اومد در مغازه رو قفل کنه، یک کسی یه دونه وسیله بود، گفت اینو برای من درست کن، آهنگر بود. گفت این دوباره در مغازه رو باز کرد، همه وسایل رو آورد بیرون، کوره رو روشن کرد. کورهش نیم ساعت طول می‌کشید تا روشن بشه. کوره رو روشن کرد، کار این بنده خدا رو انجام داد. بعد که یارو گفت چقدر بدم، گفت 1000 تومان. گفت آجی این 10000 تومان پول اجرت کارت. گفت اون 1000 تومان فقط پول زغال ازت خواستم بگیر. حالا همینطور مکرر از این صفات این آدم میگفت که این آدم چطوری با مردم تعامل میکرد و بعد چه خدماتی در همون محدوده خودش کرده بود، چه آدمایی در اثر رفتار این تربیت شده بودن. زندگی کوره است، کوره حوادثه. یعنی شما میای به بنده تندی میکنی، منم 4 تا میذارم روش جوابتو میدم. این زندگی منه. اما امام صادق به عنوان بصری میگه اگه یه کسی بهت گفت خدا وکیل این که دارم میگم من تا حالا عمل نکردم، فکرم نمی کنم از این به بعد بتونم عمل کنم، مگه خدا بهم کمک، چون من یه آدم عصبانی هستم. امام صادق به عنوان بصری میگه که اگه یه کسی بهت گفت اگه یکی بگی 10 تا جوابتو میدم، بگو اگه 10 تا بگی یه دونم از من جواب نمیشنه. یکی از اون 10 تا دستورالعملی که بهش میده اینه. یه چند تا دستورالعمل داره بعد از اون عبارت نورانی که میگه العلم نور یغذفه الله فی قلب من یشا. آقای قاضی فرموده بوده که اینو بذارین تو جیبتون، هر هفته 2-3 بار مطالعهش کنین، حدیث عنوان بصری رو. و یکی از شرایطش برای پذیرش شاگرد عمل به حدیث عنوان بصری بوده. یکی از فرازاش اینه، میگه اگه یه کسی بهت گفت که اگه یکی بگی 10 تا جوابتو میدم، بگو اگه 10 تا بگی یه دونه هم از من جواب نمیشنوی. شما تا حالا چند نفر رو اینجوری دیدین؟ خود ما اینجوری هستیم تا یا کسی کی اینجوریه؟ ما که به اندازه انگشتا یه دونه دستم هم ندیدم اینجوری. خودم نیستم، دیدم یه چند نفر رو، ولی شاید به اندازه انگشتا یه هست. اینم یه مدل دیگه. این خیلی خوبه. اینم خیلی خوبه. اون چه خوشه که در اوج قدرت بگذره دیگه، اذیت هم نمیشه. این چه خوبه که بفهم باید بگذره. آخه ما وقت نداریم که. ببین یه سیلی داره میاد. الان یه سیل داره میاد. منم دارم میدوام. دارم میگم آی سیل. بعد حالا مثلا شما میگی دیوونه رو نگاه کن. حالا من میخوام بگم بله با کی بودی؟ به من بودی؟ من دیوونم، خودت دیوونه، جد آباد دیوونه است. آقا سیل داره میاد. یه سیلی داره میاد، به زودی میرسه به خونه ما، اون سیل فناست. از در خونه پدرانمون گذشت، داره به خونه خودمون میرسه. سیل مرگ دیگه. یه سیلی داره میاد، سیل فناست. خب من وقت ندارم. این که حضرت میگه اگه گفت 10 تا گفت بگی یه دونه نمیشه، چون وقت ندارم من. الان وقت مجادله و مباحثه با تو رو ندارم. حالا میفرماید که این تعارف و اختلاف السنه و قبایل و اجناس اینه که گوهر تقوا بیاد بیرون از دل این تعاملات. گوهر تقوا از دل زندگی اجتماعی بیرون میاد. بنده به شما یه بدی میکنم، شما خشمتو فروکش میکنی، اینجا گوهر تقوا داره سنباته میکنه، جلا پیدا میکنه. وقص علاوه بقیه اموری که دین بهشون دعوت میکنه، از ایثار و گذشت و فداکاری و چشم پوشی و عفو و صف و میگه فعفو وصفو، آقا ببخش، بالاتر از بخشش اصلا نبین. نبین یعنی چی؟ میگه آقا ببخشید. میگه چی رو ببخشم؟ میگه ما فلان کار. میگه آقا الان تازه گفتی من فهمیدم، ببخشید اینجا مثلا بی ادبی شد به شما. این اصلا ندیده، این میشه صف. عف اینه که من میبینم میگذرم، صف اینه که قرآن میگه فعفو. خب دستور دین به ما دستور به عف میده، دستور به صف میده. اصلا اینا از زندگی های ما فراموش شده. نه عف داریم، نه صف داریم، نه فداکاری داریم، نه ایثار داریم، نه جوانمردی داریم. پشت یکی از این کامیونا دیدم نوشته مردانگی افسانه شد. دیدم راست میگه، مردانگی افسانه شد. بیا تو من جیب شما رو خالی کنم. شما دو تا شغل داریم، یا کلا برداریم یا کلا گذاری. کلا برداری و یا کلا برمیداریم یا کلا میذاریم. فالحاکم و المحکوم، اون وقت فرمود فاستبق الخیرات. این جامعه رو درست کرده تا گوهر تقوا از دل تعاملات اجتماعی بیرون بیاد. بعد دستور داده گفته آقا فاستبق الخیرات، نه فاستبق الشرور. قرآن عوض شده. کلوا واشربوا حتی تنفجروا. این که یه آیه است. کلوا واشربوا حتی تنفجروا. این آیه جدیده. کلوا واشربوا را به جان گوش کن، ولا تصرفوا را فراموش کن. اونم که گفت و ما من دابتن الا گور پدرها، هیچ جنبنده‌ای نیست الا اینکه گروه پدرش. این آیه دومه. اینم که فصل اول خیرات میگه، فصل اول شرور. قرآن جدیده و بر من نازل شده تازگی. فاستبقوا الشرور، آقا در شرور از همدیگه سبقت بگیرید. فاستبقوا الخیرات فالحاکم والمحکوم، حاکم، محکوم، امیر، مأمور، رئیس، مرعوس، آزاد، بنده، مرد، زن، غنی، فقیر، کوچیک، بزرگ، فل اسلام فی موقف سوا، جایگاهشون با هم مساویه. من حیث و جریان القانون دینی فی حقه، از این حیث که قانون دین در حق اینا مساویه. قانون دین، جاری شدن قانون دین هیچ عنوان نمیپذیره، در حق همه به طور مساوی جاری میشه قانون دین. یعنی امیرالمومنین که عالی ترین فرد از لحاظ مقامات ظاهری و معنوی و مسیحی که پایین ترین فرد از لحاظ مقامات ظاهری و معنوی، در دین اسلام اینا با هم مساوی، اینا با هم فرق نمیدونن. قانون در حق اینا به طور مساوی علی سوا جاری میشه. و من حیث انتفاع فواصل طبقات بینهم فشؤون الاجتماعیه، و اینکه طبقات مختلف در استفاده از شؤون اجتماعی، انتفاع در دست حیث بهره‌بری در طبقات مختلف اجتماعی با هم مساوی هن. علامات تدل و علیه سیرت و نبویه علا سائرها السلام و تحیه. لذا وقتی حاکم میشه بیت المال مساوی تقسیم میکنه. بعضی ها نیومدن بگیرن دیگه، یارانه ها رو که امیرالمومنین میداد به هر کسی سهم مساوی داد. خب بعضی ها بودن که از سهم هایی که در اثر دولت های قبلی گرفته بودن، وقتی که بعضی ها از دنیا رفتن اموالشون و طلاهاشون رو با تبر تقسیم میکردن، یعنی اینقدر طلا جمع کرده بودن که دیگه با تبر تقسیم میکردن وراثشون. اینا اموالی بود که در حکومت های قبلی جمع آوری کرده بودن. حالا مثلا میخواد به این 6 درهم بده، به اون ایرانی هم که اینا بهش میگفتن موالی، به اونم 6 درهم بده. لذا اینا تحمل نکردن، بلافاصله رفتن یه جای دیگه، یه جنگ بر علیه حضرت به راه انداختن. تمامی مسلمانان، نکته بعدی این که تمام مسلمانان قوه مجری هن. عجب. و منها ان القوه المجریه فی الاسلام لیست هی طائفه متمیزه فی المجتمع، قوه مجریه فرد خاص نیست، بل تعم جمیع افراد المجتمع، همه افراد جامعه از دیدگاه اسلام قوه مجری هن. فعلا کل فردن، چرا؟ مگر امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی نیست؟ امر به معروف و نهی از منکر این قوه مجریه دیگه. فعلا کل فردن، بر عهده هر کسی به عنوان واجب شرعی این است که ان یدعو الی الخیر و یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر. و هناک فروق اخر لا تخوا، تفاوت دیگه هم در جامعه اسلامی و جامعه غیر اسلامی است. هاذا کله فی حیات نبی، همه این امور در زمان پیامبر اتفاق افتاده، اما بعد از زمان پیامبر فالجمهور من المسلمین الا ان انتخاب الخلیفه الحاکم فی المجتمع الی المسلمین و شیعه من المسلمین الا ان الخلیفه منصوص من جانب الله و رسوله و هم اثنا عشر اماما علی التفصیل المحدد فی کتب الکلام. که مسلمان ها دو شقه شدن بعد از پیامبر، یه عده گفتن بعد انتخابات بشه تا خلیفه معلوم بشه، انتخابات هم منحصر کردن به یه مکان محدود در حد سقیفه، بعد از سقیفه هم انتخابات رو محدود کردن به انتخاب فقط خلیفه، یعنی انتخابات تبدیل شد به اینکه آقای خلیفه اول خلیفه دوم رو تعیین کنه، در مرحله سوم هم منحصرش کردن توی شورای 6 نفری که شورا رو جوری چید که اونی که خودش میخواد بیاد بیرون. این شد انتخابات آقایون صدر اسلام. اما شیعه قائل به اینه که خلیفه باید از جانب خدا تعیین بشه و اونا امامای اثنی عشرن که در کتب کلام تفصیلشونه. حالا آخرین پاراگراف این فصل دوازدهم اینه که نحوه حکومت در زمان غیبت باید چجوری باشه، حالا که نه پیغمبری هست نه خلفا دیگه بر جا هست. ولکن علی ای حال امر الحکومت الاسلامیه بعد النبی و بعد غیبت الامام کما فی زماننا الحاضر الی المسلمین من غیر اشکال والذی یمکن ان یستفاد من الکتاب فی ذلک. از قرآن چی میشه استفاده کرد در حکومت زمان غیبت؟ این که ان علیهم، بر عهده مسلمان ها این است که تا تعیین الحاکم فی المجتمع علی سیرت رسول الله، باید یه حاکمی رو انتخاب بکنن که سیرش سیره رسول خدا باشه. و هی سنت الامامه دون الملوکیه و الامپراتوریه، پادشاهی و امپراتوری نیست سیره خلیفه رسول الله، سیره خلیفه رسول الله سیره امامت. اگه کسی خواست بفهمه سیره امامت چیه، همین کتاب داستان راستان کافیه. همین کتاب داستان راستان رو بخونه، 150 تا قصه است، تا بفهمه سیره امام چجوری بود. و سیر و فیهم به حفاظت الاحکام من غیر تغییر. سیره اهل بیت چی بوده؟ یک، حفاظت از احکام، حفاظت از احکامی که تغییر نمی کنن. یه دسته از احکام گفتیم که تغییر نمی کنن دیگه، حفاظت از احکامی که تغییر نمی کنن. و تولی به شرفی غیر الاحکام من حوادث الوقت، اما در غیر احکام، حوادثی که پیش میاد مثل جنگ ها، آقا بجنگیم یا نجنگیم، مقاومت بکنیم یا مقاومت نکنیم، اینا میشه غیر احکام. در اموری که پیش میاد که به احکام مربوط نیست، مشورت باید بکنیم، از مردم سوال کنن آقا مردم میخوایم بجنگیم یا نمیخوایم بجنگیم. و دلیل و علی ذلک کلهی، دلیل همه این اموری که گفتیم، جمیع و ما تقدم من الآیات فی ولایت النبی، آیاتی بود که تو فصول قبل در مورد ولایت پیامبر خوندیم، به اضافه این آیه که فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، پیغمبر اسوه شماست. پس اگه میخوایم ببینید چجوری باید جامعتون رو اداره بکنیم، باید در اداره جامعه مثل پیغمبر جامعه رو اداره کنیم. لذا پیغمبر در جنگ مشورت میکنه، آقا داخل مدینه بجنگیم یا خارج مدینه بجنگیم، اصلا بجنگیم یا نجنگیم، مقاومت بکنیم یا مقاومت نکنیم. ولی یه موقع دشمن داره میاد دیگه، اینجا نمیپرسید بجنگیم یا نجنگیم. در ماجرای مدینه حضرت سوال نکرد که بجنگیم یا نجنگیم، دشمن حمله کرده، حالا چگونه بجنگیم، داخل مدینه بجنگیم خارج مدینه. پیغمبر خدا حتی نظر خود اصحابو بر نظر خودش ترجیح داد، چون پیغمبر نظرش این بود که در داخل مدینه سنگر بگیرن، اینا گفتن نه بریم خارج شهر بجنگیم. پیغمبر خدا وقتی که زره و پوشید، اینا با هم دیگه بحث کردن، گفتن که پیغمبر دلش خواست که داخل شهر باشیم، کاش ما نظر ایشونو اجرا بکنیم. بعد وقتی پیغمبر خدا تشریف آوردن، گفتن آقا ما نظرمون این شد که همون نظر شما رو. حضرت فرمود خداوند ابا داره از اینکه وقتی پیامبرش زره جنگ به تن کرد، این لباس از تنش در بیاره. حالا این چه سری بوده من نمیدونم. دیگه ادامه دادن تا اون ماجرای جنگ احد پیش اومد. خب مطلب 13ام اینه که حالا مرزهای مملکت اسلامی کجاست؟ من هیچ حاشیه نرفتم دیگه امروز. حاشیه. الان آخه اینو تا گفتم 100 تا حاشیه اومد تو ذهنم، بعد هیچ کدوم رو نمیخوام. نه دیگه باشه. نه دیگه، اصل ترازوه، هر کی میخواد خودش مصداقو بررسی کنه. خب ببینیم مرز مملکت اسلامی کجاست؟ مسلمه معلوم نیست درست باشه. نه دیگه، اینجا جلسه مباحثه است. اگه که حرفی چکش نخوره به درد نمیخوره. علامه طباطبایی 10 سال در خلوت خودش در تبریز المیزان نوشت، ولی فرموده که این سالهای خسارت عمرم بوده. المیزانش همین تفسیر البیانه، البیانو تو تبریز نوشته، رسائل توحیدی و رساله الانسان هم اونجا نوشته. بعد میگه اینا تازه سالهای خسارت عمرم بوده. وقتی با قم مقایسه میکنه میگه اونا سالهای خسارت عمرم بوده، چون در تبریز نشسته در خلوت برای خودش نوشته. اما وقتی اومده قم، کسانی دور و برش بودن که اینا همه کتاب‌های فلسفی و عرفانی و فقهی و اصولی و اینا همه رو خونده بودن. از وقتی علامه یه مطلبی رو مطرح می‌کرده، این مطلب در صفحه نقد قرار می‌گرفت، پخته می‌شده، می‌شده المیزان. از المیزان همون علامه در تبریز منتها در صفحه نقد قرار داده شد. یه حرفی رو میزده، این بزرگان هم بودن، بعضی ها اشکال میکردن، حرف چکش میخورده، بعد میشده المیزان. به همین خاطر شما المیزان اگه با البیان مقایسه کنی، میبینی زمین تا آسمون با هم فرق میکنه. گرچه در تفسیر البیان 3-4 تا مطلب هست که در المیزان نیامده، ولی من حیث المجموع المیزان کجا، البیان کجا. بگم که نقد کنن دیگه. چش در بوتن. آره دیگه میخوام همین رو بگم، میخوام بگم من یه چیزایی میگم شما نقد کن. الغى الاسلام اصل الانشعاب القومی من ان يؤثر في تكون المجتمع. اسلام با انشعاب قومی هیچ رابطه خوشی نداره. اسلام قومیت رو در جامعه اسلامی شرط نمیدونه. آقا شما ترکی، شما نمیدونم لوری، یه شعر خیلی زیبا مرحوم شهریار داره، متاسفانه نتونستم این شعر رو پیدا کنم، یه موقعی کسی برام اینو خوند بعضی از بیتاشو، اگه موقعی کسی پیدا کرد برام بیاره، که میگه مفهوم شعر اینه، میگه دشمن شما رو تبدیل کرده به این که الان هستین، تو میگه ترکه اینجوری گفت، اون میگه رشتیه اینجوری گفت، اون یکی میگه لوره اینجوری گفت، بعدا قاقا میشینی میخندی. آقا مثلا یه بعدم میخواد درستش میگه یه ترک منافق اینطوری گفت که مثلا میگه براتون دسیسه درست کردن، خواستن شما رو از همدیگه جدا کنن. میفرماید اسلام انشعاب قومی رو در، نه اینکه اسلام به قومیت اهمیت نمیده ها، در شکل گرفتن جامعه اسلامی ملغا میدونه. یعنی اینکه شما مثلا لور باشی بخواید داخل جامعه اسلام بشی نمیشود، یه همچی چیزی نیست. قومیت هیچ تأثیری در عضویت در جامعه اسلامی نداره. الذی عامله الاصلی البدویت و العیش، عامل قومیت بدویت و زندگی ابتداییه، ولی یه در صحرای نوع خاصی از زندگی داشتن شدن عشایر، یه عده در یه منطقه جغرافیایی شدن، یه عده شدن آذری زبان، یه عده شدن زبان شمالی، یه عده طبرستانی، یکی مشهدیه. میگفت فعل رفتن رو به مشهدی صرف میگفت، رفتن میشه مروم مری مره مرم مرن مرن، صرف فعل رفتن مروم مری. میگفت که این مشهدیه اومد به امام رضا گفت امام رضا، میگفت تو حرمم نره بس همون دور، گفت منو مدونم نو متونم، تو هم مدونی هم متونی، تمام شد رفت. منو مدونم، نه من میدونم نه میتونم، تو هم میدونی هم میتونی، تو هم مدونی هم متونی. بله. از اختلاف و منطقه الحیات، وطن ارضی، وطن ارضی در جامعه اسلامی هیچ تأثیری نداره و حازانه این دو خصوصیت که بدویت و اختلاف مناطق ارضیه، فی تباع حسانیه در طبع ثانویشون از حرارت و برودت و سختی و آسانی و اینها شکل گرفته. هما العاملان الاصلیان لانشعاب نوع الانسانی شعوبن و قبائل، ایناست که قبیله و گروه درست کرده و اختلاف زبانها و رنگها در اثر این اموره. ثم این امور که همین اختلاف رنگ و زبان و قومیت و بدویت، سارا عاملین لحیازت کل قوم قطعتا من قطعات الارض، هر قومی قطعی رو گرفته بهره وری کرده از اون قطعه، به حسب مسائیهم و بعثهم و شدتهم و تخصیص ها به انفسهم و تسمیت ها وطنن. اسم اونجا رو گذاشته وطن، یه جا شده کردستان، کردستان شده وطن. بعد نگاه میکنی میبینی کردستان ایران با کردستان عراق با همدیگه انسی دارن، به خاطر همین صفت همزبانی و کرد بودن. هازا و انکان امرن ساقهم الازال کرد حوائج و طبیع، بله طبیعت و فطرت انسانو به این سمت سوق داده. غیر انفیه خاصتن تنافی ما یستدعیه اصل الفطرت الانسانیه من حیات نوفی مجتمع واحد، ولی این با اصل فطرت انسانیت منافات داره. انسان فطرتش چیو میطلبه؟ حیات نوفی مجتمع واحد. انسان موجود اجتماعیه، میگه نوع انسان باید در جامعه واحد زندگی. فإن من الضروري أن الطبيعة تدعو إلى اجتماع القوي المتشتت و تألفها و تقويها بالتراكم و توحد لتنال ما تطلبه. طبیعت اختزا میکنه که انسان یک جامعه محکم قوی با اراده داشته باشه تا بتونه به حوایجش دست پیدا بکنه. و هذا امر مشهود من حال المادة الأصلية حتی تأثیر عنصر ثم نبات. والانشعابات به حسب الاوتان تسوق امتا الى توحدن فی مجتمعه، این انشعابات به حسب اوتان امتا به وحدت در جامعه کشونده. که یفصله عن المجتمعات الوطنیت الاخرى فیسیر واحدن منفصل الروح و الجسم عن الاحاد الوطنی. این شده یه تن، اون که شده یه تن واحد دیگه، که تن ازل الانسانی عن التوحد. این یه تن شده، اون یه تن، اما همین دو تن باعث شدن که دو تن درست میشه. لذا دائما در طول تاریخ این به اون حمله کرده، اون به این حمله کرده، این مسلط شده نسل کشی کرده نسبت به اون، اون یکی مسلط شده نسل کشی کرده نسبت به این. سیاه به سفید مسلط شده، سفید به سیاه مسلط شده. البته بیشتر این دومیه اتفاق افتاده، ولی در یه نقطه از تاریخ هم بوده، قیام زنجی ها در زمان خلفای عباسی که سیاه ها قدرت گرفتن و کشتار کردن، قیام زنج. از همین زنگی ها میاد، زنگی یا زنجیز، قیام سیاه پوستا بوده در اون زمان که حکومت پیدا کرد. خب از این ور مغول حمله کرده، نیمی از جهان رو به آتش کشیده، یه روز عرب حمله کردن، یه روز فارس حمله کرده، یه روز ترک به فارس حمله کرده، یه روز فارس به ترک حمله کرده. بله در این حد که یه قومی در یه جا دور هم جمع شدن، شدن یه تن واحد، تا اینجا مطابق فطرت و اقتضا بوده. اما اینکه این خودش رو از اون منعزل کرده، این برای کسب منافع بیشتر به اون حمله کرده، اون برای کسب منافع به این حمله کرده، شده دنیای امروز که می‌بینیم. همین دنیا امروز همین جوریه ها. همین تازگی یک دو روز اخیر یه خبری منتشر شده که شرکت‌های داروسازی اروپا در آلمان شرقی داروهای غیر مجازشون رو آزمایش کردن. همین تازه دو سه روز این خبر منتشر شد، شرکت‌های داروسازی اروپا در آلمان شرقی داروهای غیر مجازشون رو آزمایش انسانی کردن بدون مجوز، فقط به خاطر قید شرقیش، چون آلمان شرقیه دیگه، به قید شرقی بودن. به ما یعامل و بهل انسان سائر الاشیاء الکونیه من استخدام و استثمار، این اونو به خدمت گرفته، این اونو استثمار کرده، و تجریب الممتد به امتداد الاعصار، از اول دنیا تا امروز کرد که لازم نیست نقل. این مفاسد تشدد اسلام چی کار کرده؟ و هازا هو سبب، این دلیل این امر بوده که ان القى الاسلام هازل انشاءات، اسلام انشاءات قومی رو القا کرده، تشتتات، تمیزات، و بنى الاجتماع على العقیده، اجتماع بر اساس عقیده بنا کرده. نگفت ان اکرمکم عند الله اتراککم، ترکا اکرمن، ان حالا نمیدونم لورجان میشه الوار چون ترک میشه اتراک، ان اکرمکم عند الله الوارکم، یا ان مثلا اکرمکم عند الله الفرس، ان اکرمکم عند الله الابیض یا الاسود، سیاه و سفید، ترک و کرد و فارس و لور و اینا. اسلام هیچ کدوم از اینا رو در کرامت معتبر ندونست، دون الجنسیت و القومیت و الوطن. حتی بنا الاجتماع علی العقیده، اسلام اجتماع به عقیده بنا میکنه، دون الجنسیه، مرد زنه اینا نیست، شما تفسیر روایات و بلد نیستی، مرد و زنه، ولی انسانه، انسان مرد، انسان زن. نگفت که مگه که قید جنسشون، جنس جفتشون انسانه، فصلشون زنه، اونم فصلش مرده، میشه انسان زن، انسان مرد. حالا اگه زنها در طول تاریخ به کمال کمتر رسیدن، مقصر جامعه بوده، ولی در طول تاریخ زنها زنهایی بودن، نمیگیم حالا از زهرا، زنهایی بودن که مردها بوی از مقامات اون زنها به مشامشون نرسید. یکیشون در زمان خود ما بانوی اصفهانیه. بانوی اصفهانی مقاماتی داره که بسیاری از مراجع تقلید بوی مقاماتشون به مشامشون نرسید، بوی مقاماتشون، یعنی توی کوچه‌ش هم وارد نشدن، چه برسه تهی کنن. بانوی اصفهانی، بانو امین، بانوی اصفهانی. یه جمله خیلی زیبایی من از یک کس شنیدم، میگفت که ایشون داشته خونه رو جارو میکرده، در حین جارو کردن به معرفت نفس رسیده. معرفت نفس مقام بسیار بلندی. بعد یه مرد بزرگی که این داستانو نقل میکرد، ایشون یه حاشیه‌ای زد، اون حاشیه خیلی ارزشمنده، گفت شاید اون موقعی که داشته جارو میکرده خونه رو داشته به خدا میگفته خدایا من این آشغالا رو دارم جارو میکنم، تو هم آشغالای وجود من جارو کن. اساس عقیده است نه جنس، قوم، وطن اینا نیست. عرب و عجم نداره، ترک و فارس و لور نداره، مرد و زن نداره. حتی فی مثل زوجیت و القرابه فی الاستمتاع و المیراث، مثل زوجیت و قرابت در میراث نیست. ارث احکام اجتماعیه، من اگه بمیرم فرزندم از من ارث میبره نه شما، این مربوط به قانون ارث. اما دایره اسلام از قانون ارث نیست. فان المدار فیها علی الاشتراک فی التوحید، تنها مدار در اشتراک در توحیده. هر کس موحد بود مسلمانه، داخل در امت اسلامیه، ولو اسمن هر چی میخواد باشه باشه، رسمن مهمه نه اسمن. اسم هیچ اهمیتی در پیشگاه خدا نداره. لل منزل و الوطن، وطنش کجاست؟ هر جایی که هست. و من احسن شواهد علی هازا ما نراه و اندل بحث ان شرائع هازد دین، از بهترین شاهد اینه که وقتی ما از شریعت دین اسلام حرف میزنیم، انهو لم یهمل امرهو فی حال من الاحوال، در هیچ حالتی امر جامعه رو مهمل رها نکرده. فعل المجتمع الاسلامی اند اوج عظمته و احتزاز لواء قلبته ان یقیم الدین ولا یتفرقوا فیه و علیه اند الازدهاد و المغلوبیت مایست، در اوج غلبه وظیفه احیاء دین رو داره، در اوج فشار و اضطرار وظیفه احیاء دین و اعلای کلمه شو داره. و علی هذا القیاس حتی ان المسلم الواحد، یک مسلمان علیه ان یأخذ به و یعمل منه ما یستطیعه ولو کان به عقد القلب فی الاعتقادیات و الاشاره فی الاعمال، وظیفش اینه که اون چیزی که وظیفه مسلمانه انجام بده ولی در حد اعتقادات خودش باشه، هیچگاه وظیفه از عهده‌اش ساقط نمیشه. و من هنا یظهر ان المجتمع الاسلامی قد جعل جعلا یمکنه ان یعیش فی جمیع الاحوال، از اینجا معلومه که این زندگی رو میشه در همه حالات حفظ کرد. و علی کل تقادیر من حاکمیت و محکومیت، چه حاکم باشی چه محکوم، حاکم شدی نشر بده اسلامو، محکوم شدی جامعه در خفقان 100% قرار گرفت، قلبت که در اختیار خودته، به قلب که کسی نمیتونه حکومت کنه، قلب تو احیا کن. غالبیت و مغلوبیت، تقدم و تأخر، ظهور و خفا، قوت و ضعف، در همه حالات این دین رو میشه جاری کرد. و یدل علیه من القرآن آیات و تقیه بالخصوص قال تعالی و من کفر بالله من بعد ایمانه الا من اکره قلبه و قلبه مطمئن بالایمان، نهایت هم اینه که در نهایت فشار انسان قرار میدن، انسان مجبور میشه اعلام کفر کنه، میگه اشکال نداره تقیه کردی، در جانت شما ایمان به خدا داری. میگه کسی که کفر بالله اظهار کفر میکنه الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، این اشکالی نداره. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله الا تتقوه منهم تقاته فتقوا الله ما استطعتم، هر چی میتونید تقوا داشته باشید، شما چقدر میتونید تقوا داشته باشید همونقدر معمول. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اینم پس مرز جامعه اسلامی، جامعه اسلامی مرز نداره، مرزش عقیده است. نه، هر کسی یه حدی میتونه، هر کسی بر اساس شرایط که در اطرافش قرار گرفته یه حدی برای رعایت تقوا داره، همه در رعایت تقوا یکسان نیستن. دو تا مسئله است، این فرمایش شما درسته، فرمایش منم درسته، شما داری یه آیه رو تفسیر میکنی، من یه آیه دیگر رو. اونی که شما داری میگی اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله حق تقاته یعنی تقوا داشته باش اونجوری که شایسته تقواست، این دیگه غایت نداره. اما این آیه تخصیص میخوره. با چی تخصیص میخوره؟ با این آیه اتقوا الله ما استطعت، هر چی میتونی تقوا داشته باش. سزاوار اینه که تقوا داشته باشی اونجور که سزاوار تقوای الهیه، این حد نداره. اما فعلا امکانش برات فراهم نیست. پس اتقوا الله ما استطعت، اون میشه عام، این میشه خاص. آیات قرآن همدیگر رو قید میزنن، یکی عام، یکی خاصه، یکی مطلقه، یکی مقید. نه خیر، شامل موارد درونی هم میشه، یعنی انسان ها استطاعت های درونیشون هم با هم دیگه فرق میکن، ظرفیت های درونیشون، دریافت های فکریشون، دریافت های قلبیشون، اعمال بدنیشون، حالاتشون، صفاتشون با هم فرق میکنه، استطاعت ها با هم فرق میکنه. یعنی یک کسی باید 2 ساعت مونده به غروب بیدار شه، به سحر بیدار شه، به یک کسی میگه که یا ایها المزمل قم اللیل الا قلیلا، اما این آیه مال من نیست، به من میگه یا ایها المزمل ای پتو به خودت پیچیده، قم نم اللیل الا قلیلا. آیه جدید من اینه، تو بخواب الا قلیلا، اگه توفیق پیدا کردی. مال ماها حتی اکثر دیگه 1 ساعت قبل سحر، حتی اقلش هم 5 دقیقه است، حداقل ترش هم 1 دقیقه است. 1 دقیقه قبل سحر بیدار شدی، 1 دقیقه قبل اذان دست دو سمت آسمان دراز کردی، خدای من زورم همینقدر، اینم دست تو من بیدار کردی. مگه
سرایی نشد که
همه به کمال میرسه؟ همه به کمال میرسه، هر کی استطاعتی داره. شما اگر شما اگر به استطاعت خودت عمل کردی، استطاعت توسعه پیدا میکنه. انسان هیچگاه در یه نقطه ثابت نایستاده، انسان دائما یا در حال حرکت به سمت بالاست یا در حال سقوط به سمت پایین. به همین خاطر شما به استطاعت عمل کن، خود اون به توسعه میده. من عمل به ما علم علمه الله علم ما لم یعلم، بالاتر از این میگه لئن شکرتم لازیدنکم. یعنی چی ازیدن؟ یعنی چی؟ ما زیاد میکنیم. چی رو زیاد میکنیم؟ کم، شما رو زیاد میکنیم.
توان استعداد یکی نیست.
شما هر چقدر توان داری، شما 100 اسب بخار توان داری، من 5 اسب بخار. البته من برای ایام عید واحدمو عوض کردم، میگم خره بخار. ایام عید خونه تکونی. من به 5 توان 5 اسب بخار خودم عمل میکنم، میشه 6 اسب بخار. شما به 100 تاش عمل میکنی، میشه 110. خب این سرعتش شتاب داره. اب نداره، مهم نیست. مهم نیست. اینا که شما دارین میگی، شما دارین کیلویی حساب میکنین. ما نمیدونیم چه وضعی تو این عالم برقراره. گاهی از اوقات ممکنه انسان راه 100 ساله رو یه شبه طی کنه. حساب ریاضی اصلا نیست اینجا که. ما الان داریم به زبان ریاضی حرف میزنیم تا مسئله رو بفهمیم. توسعه تصاعدیه. اگه توسعه حسابی بود، بله، فرمایش شما درست بود. اگه یکی میشد 2 تا، بعد 2 تا میشد 3 تا، 3 تا میشد. توسعه تصاعدیه. 2 تای دفعه میشه 4 تا، تساعدش هم ضریبش عوض میشه، 4 تای دفعه میشه 24 تا. لذا انسان دائما در حال توسعه است، توسعه یا در جانب شقاوت یا در جانب سعادت. تا چه کسی از عمرش چه استفاده ای بکنه؟ مسئله 14، اسلام در تمامی شؤون اجتماعی است، نه مسئله 14. دیگه نخونیم بریم مسئله 15. مسئله 15 طولانی هم هست. مسئله 14، مسئله 15 هم خیلی شیرینه. دین حق بر عالم غلبه خواهد کرد. ای دل بشارت میدهم، خوش روزگاری میرسد. این دوتا رو بخونیم دیگه تموم میشه، جلسه همون هم تموم میشه. هفته دیگه اسبرم. یدلو علا ذالکه قوله تعالی و صابرو و رابطو لعلکم تفلحون. صابرو و رابطو لعلکم تفلحون. این نشون میده که اسلام اجتماعیون به جمیع شؤونه و صفت الاجتماع مرئیتون ماخوذتون فی الاسلام فی جمیع ما یمکن ان یؤدی به صفت الاجتماع من انواع النوامیس و الاحکام به حسب ما یلیق و به کل منها من نوع الاجتماع. حالا یکی یکی ببینیم این فرمایشه ایشون رو بررسی کنیم. یک، اجتماعی بودن شرایع، شرایع اجتماعی هم. دو، اجتماعی بودن معارف، معارف هم اجتماعی هم، معارف که مربوط به جان انسان میشن. فل جهت الاولا من الاختلاف ما نرا ان الشارع شرع الاجتماع مستقیمن فل جهاد الى حدن یکفی لنجاه دفاع و هازا نوعون و شرع وجوبا صوم و الحج مثلا للمستطیع غیر المعذور و لازمه اجتماع و ناس لسیام و الحج. شارع بعضی از احکامش مستقیمن اجتماعیه. مثل چی؟ مثل دفاع. دفاع برای چیه؟ دفاع برای حفظ جامعه از شر دشمنه دیگه. دشمن اگه حمله کنه جامعه از هم فرو میپاشه. پس قانون دفاع یه قانون اجتماعیه. این یه نوع شریعت اجتماعی. پس این که 100% اجتماعیه. حالا روزه چی؟ روزه چرا اجتماعی؟ روزه که دیگه شخصیه. حج که دیگه شخصیه. و شرع وجوب از صوم و به عنوان مثال روزه و حج رو برای مستطیع غیر معذور واجب کرده و لازمه اجتماع ناس لسیام و الحج. گرچه اینا امور شخصیه ولی به همین امور شخصی چهره اجتماعی داده. ببین نگفته که یه ماه از سال و هر وقت دلت خواست روزه بگیر، هر وقت هم دلت تنگ شد برو حج. برای روزه یه ماه خاص رو تعیین کرده که شما وقتی چهره ماه رمضان رو میبینی، میبینی چهره جامعه دگرگون میشه در ماه رمضان. حج عمره چهره شهر رو دگرگون نمی‌کنه. آقا شما نهایتا میری حج، منم به شما التماس دعا میگم. اما ماه رمضان چهره شهر رو جابجا میکنه، چهره زندگی اجتماعی رو تغییر میده. اجتماع مردم برای صیام، برای حج، و دو طرفش دو تا عید گذاشته. تمم این اجتماعی بودن و بل عیدین الفطر و الاضحا، برای مسئله روزه که یک مسئله فردیه، اختتامیهش رو یه امر اجتماعی گذاشته، گفته نماز عید فطر. شیرین ترین نماز عید فطر نمازه بود که توی مصلای نساخته میخوندن. مصلای نساخته وقتی وارد اون فضای خاک گرفته میشدی، فهم کردی وارد صحرای عرفات شدی. الان وارد میشه اصلا نمیفهمی کجا به کجاست، اصلا نماز کجاست، امام کجاست، همش در و دیواره. کاش عقلشو میرسیدی مصلا رو نمیساختم. بله الان هم زیر آسمون نیست یعنی، ولی خب اون حالت رو نداره. و صلات المشروع فیهما و شرع وجوب الصلوات الیومیت عینیان، نمازهای روزانه رو واجب عینی کرده. لکل مکلفن، جماعت رو واجب نکرده. اما تدارک از ذالکه به وجوب الجماعت فی صلات الجمعه، نماز جمعه رو واجب کرده. البته نماز جمعه در وجوبش در زمان غیبت اختلاف بین فقها است. در زمان حضور امام نماز جمعه واجبه. نماز جمعه به قدری واجبه که وقتی صدای الله اکبر نماز جمعه شنیده میشه، اگر کاسب جنسی رو توی ترازو گذاشته باشه برای کشیدن، خرید و فروشش حرام میشه. یعنی برای کاسب حرام این جنسی که الان کشیده تو ترازو بده، به این اندازه که این جنس از تو ترازو برداره بده دست مشتری پول بگیره، حرامه بیع. اگه صدای اذان نماز جمعه به گوششون برسه در زمان حضور امام زمان، خرید و فروش تا این ناحیه حرام میشه. این از احکام نماز جمعه است. فی کل اسبوع مرتن صلات، در هر هفته یه نماز جماعت واجب گذاشته. نماز یومیه رو مستحب کرده جماعتشو و چقدر تأکید کرده به جماعت. بعد شما تأکیدات نماز جماعت رو میشنوید تعجب میکنید. کاش این امام جماعت ها متوجه روح اسلام بشن. من رفتم یه جا نماز جماعت بخونم، دیدم من 24 رکعت نماز میتونم تو این 3 رکعت مغربمون آقا بخونم. باور کنید. یه شام رفته بودم استخر با این بچه های فارغ التحصیل مرسوم و تحریم. موقع نماز باید بیرون، دیدم یکی از بچه‌ها وایساده داره قنوت میگه، تازه طلبه شده. گفتم برام اقتدا کنم بش. بعد یهو هوشم بیدار شد، گفتم این قنوتی که این داره میگه
من حوصله قنوت اینو ندارم. خیر جماعت گذاشتیم، آقا ما سرکت نماز مغرب رو خوندیم، این هنوز قنوتش تمام نشده. بعد رفتیم، حالا البته یه موقع میخوای برای حال شخصی خودت بخونی، مرحوم حاجی سبزواری قنوت نماز وترش دعای جوشن کبیر میخونده، در قنوت نماز وترش جوشن کبیر میخونده، اون برای حال شخصی خودشه. اما این که تو نماز جماعت میخواد مثلا سوره بقره بخونه، مثل این امام جماعت عربستان، ما وارد نبودیم، داشتیم نماز رو میدادیم، همه رفتن سجده وسط کار، رفتن همه آیه سجده خونده، گفتیم به به، وضو که باطل، نماز که باطل، سوره رو که نصفه میخونه، آیه سجده هم که میخونه، بسم الله هم که نمیگه. گفت ما نماز که نمیخونیم، روزه هم که نمیگیریم، سحری هم نخوریم دیگه، پاک بیدین شدیم رفته دیگه، سحری که دیگه نمیشه نخوریم. اون که دیگه چی؟ اونا که اصلا شیطان، واقعا شیطان یه سیکلی درست کرده از هیچ جای برای قبولی وجود نداره، همش باطله، همه مقدمات و مؤخرات و همه باطل، واقعا عجیبه. حالا عرض به حضور شما، قنوت اینو داشتم میگفتم، نماز عشا رو ما خوندیم، هنوز ما مغرب خوندیم، عشا رو خوندیم، رفتیم بیرون، این نماز مغربش تموم نشد. حالا هنوز وقت نکردم ببینیش، میگم اینو برای مردم اینجوری نخون یا مردم دیوونه میشن. حالا ما یه جایی رفتیم نماز جماعت، دیدیم همینجوری داره نماز میخونه، آقا بسم الله رو اون میگفت، ما یه سوره حمد و سوره خونده بودیم، رفته بودیم تا آخر، اذانش، اقامتش، کشنده. خب این مسجد آدم بی تعاملی مثل منو میگن که امام جماعت باید به گونه نماز بخونه که حال اضعف مأمومین رو رعایت بکنه. اضعف مأمومی اونی که حال نداره، اون اضعف می فهم کنه، اضعف مأمومی یعنی مثلا بعد 20 دقیقه سجده شو طول بده، چون اضعف مأمومی، اضعف اونی که حال نداره. بیشتر آدم ها حال و حوصله نمازتون، پیغمبر خدا، یه کلمه هم ارزم تمام، پیغمبر خدا نماز جماعت رو خفیف میخونده، این از پیغمبر، یعنی نماز جماعت رو خفیف میخونده، طولانیش نمیکرده. یه کسی دیگه هم بود، ما که تون میخونیم، یه کسی دیگه میخون ما بهش نمیرسیدیم. بعدش هم ما قرار بود بریم منبر برای بچه های مدرسه، رفتیم منبر گفتیم آقا ما خودمون هیچ مستحبات رو همه رو ساقط میکنیم، شما احتمال قوی واجبات رو نخوندی که ما در نرسیدیم، چون ما همه مستحبات رو ساقط میکنیم، هرچی میدونیدیم به این نمیرسیدیم، هیچ کار میکنیم که حتما واجبات رو نمیخونه دیگه.
بعد دیدم
میگن
یک سلام میده، خب من
سه سلام
میدادم
مسلما
نمیرسیدم.
بله دیگه یه سلام
باید بدید، بله یک سلام.
اونام که تو مکه و مدینه هم که 40 دقیقه طول میدن نماز، و صدای این گریه بچه‌ها بلند میشه، آسمون و زمین لعنتشون میکنه این نماز. اونام که روزای جمعه هم که آیه سجده دار میخونه واسه نماز می، اصلا نمیدونی چه اوضاعیه، تماشاییه، خنده داره. تا 4 فرسخ نماز جمعه واجبه، در هر هفته نمازی رو وضع کرده واجب، به جماعت واجب، تا 4 فرسخ در 4 فرسخ. حالا البته یک فقیهی بیاد بشینه، امام زمان تشریف بیارن، ببین امروز هم آیا همون اقلش اینه که اون 4 فرسخ که هست دیگه، این دیگه اقلش، در زمان امام معصوم، در زمان غیر امام معصوم نظرات مختلفه، بعضی حتی نماز جمعه رو حرام میدونن در زمان غیر امام معصوم، یعنی اینقدر اختلاف فتوا وجود داره. والجهت الثانیه ما نرى ان الشارع شرع وجوب الاجتماع في اشیاء بلا واسطه، در بعضی از امور اجتماع و شارع واجب دونسته و در بعضی از امور دیگه غیر واجب دونسته که اجتماع و واجب نکرده، مثل نماز فریضه با جماعت، اما مستحب به تأکیدی کرده، غیر ان سنت جرت علا ادا جماعتا، سیره رسول خدا جماعت بوده، گن لکن فی رسول الله استاتون حسنه، اصفه پیغمبر سیرت به جماعت بوده. بله نه دیگه اینا جزئیاتشه دیگه، دیگه اینا امور ما فعلا داریم ببین راجبه کلی جماعت حرف میزنیم. حالا اگه یه جماعتی برپا شد تا یه باطلی رو به جای حق اقامه کنه، به قول شما یه جماعتی در مکان غصبی برپا شد، حالا یه کسی همچی کاری میکنه دیگه اون ربطی به اسلام نداره که. اسلام نماز خوندن در مکان غصبی رو باطل میدونه، حالا میخواد این مکان غصبی اسم مسجد روش باشه میخواد نباشه، اون دیگه بر عهده اون کسیست که میاد اینجا رو غصب میکنه. این میفرماید که وقد قال رسول الله فی قوم، ببین مسجد آدم باید احترام بذاره یا خراب کنه؟ این در حکم اولی است. در حکم ثانویه باید مسجد رو خراب کنه. مسجد ضرار حکمش چی بود؟ قرآن کریم حکم داد به تخریب مسجد ضرار، چون مسجد اینجا علم کرده در مقابل چراغ هدایت پیغمبر مسجد ساخته، چراغ گمراهی روشن کرده، دستور آمد به تخریب مسجد ضرار. اون دیگه میشه حکم ثانوی. وقد قال رسول الله فی قوم من المسلمین ترک الحضور فی الجماعه، یه گروهی که نماز جماعت رو ترک کرده بودن پیغمبر فرمود که لیوشک قوم یدعون الصلاة فی المسجد ان نأمر بالحطب فیوزع علی ابوابهم فتوقد علیهم، اگه نیان نماز جماعت در خونتون آتیش میزنم. پیغمبر به اینا فرمود فتحرق علیهم بیوتهم هازا هو السبیل فی جمیع ما. پیغمبر خدا پیغمبر رحمته، پیغمبر خونه کسی که آتیش نمیزنه داره بهشون میگه اگه نیاین سزاوار این که من مثلا امام صادق که به پیروانش میگه اگه درس نخونی شلاقتون میزنم. ما هیچ جا نداریم که امام صادق شاگردانشو شلاق زد، میخواد بگه درس خوندن اینقدر مهمه که اگه نیاین سزاواری که من با شلاق بزنمت. اینجا پیغمبر خدا میگه سزاو یوشک لیوشک نزدیکه، نزدیک آخه حاج حسین قمی نواش شلوغ کردم گفتش که شلوغ نکنید، احتمال داره به مادرتون بگم ممکنه دعواتون کنه. مام چرا ترسیده برای اینکه خلاف نشه اینجوری میگفت، احتمال داره مادرتون بگم ممکنه دعواتون کنه. پیغمبرم گفت لیوشک یوشک نزدیکه، ها مواظب باشید نزدیکه که اینایی که نمیان نماز جماعت من دستور بدم که در خونه هاشون آتیش بزنن. هازا هو السبیل فی جمیع ما سنه رسول الله، این سیره رسول خداست که حتی نمازی که یک امر شخصی و فردی مربوط به خود انسانه، مربوط سیر و سلوک خود انسانه، اینو در پاره از اوقات واجب و در پاره از اوقات سنت مؤکد به جماعت اجرا میکنه. هذا هو السبیل فی جمیع ما سنه رسول الله فیجب حفظ سنت علی المسلمین به ای وسیله امکنت لهم و به ای قیمت حصل و هذه الامور سبیل البحث فیها، راهش استنباط فقهی از کتاب و سنت. حالا مرحله دوم اجتماعی بودن معارف اسلامی و اهم ما یجب ها هنا هو عطف عنان البس الالجت الاجت اخرى، لازم و واجب و مهم برای ما اینه که در یه جنبه دیگه بحث کنیم. این که واضحه که اجتماعیه شرایع اسلام، اون چیه؟ و هی اجتماعیت الاسلام فی معارف هل اساسیه، اجتماعی بودن اسلام در معارف اساسیش. الا انه یرا الاجتماع فی جمیع ما یدعون الناس الیه من قوانین الاعمال العبادیه والمعامليه والسياسه من الاخلاق الكريمه و من المعارف الاصليه، در جمیع امور عبادات، معاملات، سیاسات، اخلاق کریمه و معارف اصلی جنبه های اجتماعی داره. نر الاسلام يدعو الناس الى الدين الفطره بدعوى انه الحق الصريح الذي لا مريه فيه والآيات القرآنية الناطقة بذلك كثيرة مستغنية عن الإيراد وهذا أول التألف والتأنس مع مختلف الأفهام فإن الأفهام على اختلافها وتألقها بقيود الأخلاق والغرائز لا تختلف في أن الحق يجب اتباعه. یک، در ابتدای یه اصل مشترک بین جمیع انسان ها برقرار، انسان ها با همه اختلافات ظاهریشون یه اصل مشترک اسلام بینشون برقرار میکنه. یک، الحق یجب و اتباعو، قبول دارید اینو؟ باید از چی تبعیت کرد؟ از حق. این اصل مشترک در همه انسان هاست. این اصل مشترک رو قرار میده، میگه دین، دین فطریه، تبعیت از فطرت حقه، به حق عمل کن، از فطرت تبعیت کن، دین دین فطریه. این یک. ثم نراه یعذر من لم تقم علیه البینه ولم تتزه له المرج. در قدم دوم هر کسی حجت برش تمام نشده معذورش میداره. و ان قرأت سمع اولوجه قال تعالی لیهلک من هلک عن بینه و یحیی من حی عن بینه و قال تعالی الا المستضعفین من الرجال و النساء و الولدان لا یستطیعون حیلتن. اونایی که مستضعفن از رجال و نساء و ولدان که راه چاره ای ندارن و سبیلی ندارن، اولئک که اصل لا ان یعفو و انهم و کان الله عفو و غفورا، امید است که خدا اینا رو عفو کنه و کان الله عفو و غفورا. میفرماید به اطلاق آیه نگاه کن که میگه لا یستطیعون حیلتن، اونایی که چاره ای ندارن، لا یهتدون سبیلن، راهی به سوی هدایت ندارن. هازا یعطی الحریت تامل کل متفکرن، هر متفکر حری که یرا نفسه و صالحتن لتفکر مستعده للبحث و تنقیر ان یتفکر فی ما یتعلق به معارف الدین و یتعمق فی تفهمها و نظر فیها. ترغیب میکنه به تفکر و تعقل و تذکر. اگه راهی نداشته باشی برای دستیابی به حق، دست و بالتو نمیبنده. دست و بال شما باز تا جایی که راهی برای تفکر و تعمق داری. شما دین اسلام مطالعه کن، برو یهودی شو. اگر اسلامو شناخت و برگشت، مسیحیت هم شناخت. ببین شما باید ببینی که از چی به چی داره منتقل میشه، بعد ببینی که نه از یه عنوان به یک عنوان، ببینی از چی به چی. بله اگه این چیزی که الان داره ازش رو برمیگردونه این اسلامه، اونی که داره رو بهش میاره مسیحیت جعلیه، این واقعا دیوونه است اصلا. این به نظر من باید ببرش تیمارستان. اگه حقیقت مسیحیت، حقیقت مسیحیت جعلیه، نه مسیحیت حقیقی. و حقیقت اسلام، حقیقت اسلام دیده، بعد حقیقت مسیحیت هم دیده، بعد داره از این برمیگرده به اون، اینو باید به جای اعدام ببری تیمارستان. اول یه مدت تو تیمارستان زجش بدی، بعد اعدامش کنی اگه پیدا کردی همچی کسی. اول ببری تیمارستان بفهمی عقلش سالمه کسی که همچین چیزی رو این کارو کرده یا عقلش سالمه. اسلام چیه؟ شما اسلام برام معرفی کن. نمیدونم الان اختلاف ما در کدوم قسمته. الان شما داری صغرای حرف منو باطل، شما یه چیز دیگه داری میگی درست داری میگی، اما الان صغرای حرف منو باطل میکنی یا کبراش. کی میگه بابا این طلبه ها رو ولش کن، نه همش از صغرا و کبرا حرف میزن. بابا اون صغرا و کبرا منطقیه. الان حرف من یه حرف واضحه، شما به این حرف من اشکال داری الان چی میگی. بعدم گفتم که هیچ ارزش فقهی نداره حرف. اسلام دین عقله. حالا ملاحظه بفرما، این یه مطلب. ثم منر در واقع چی کار میکنه؟ ببین محتوای عبارت اینه، در واقع آزادی کامل به متفکر میده. این کار اسلامه. این دین رو قبول دارین؟ یا قبول ندارین؟ شما دوست دارین کسی بیاد آزادی تفکرتون رو بگیره؟ ممکنه به شما بگن حرف نزن بگی چش، بگن نبین بگی چش. ما میگه میشه بگم فکر نکن، لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. شما میگی نگو، میگم چش، نبین چش، نشنو چش، لال شوم، کور شوم، کر شوم. این میشه، میشه بگه حرف نزنم بگم حرف نمیزنم، اما لیک محال است که من خر شوم. چیزی که من فهمیدم که نمیتونی بگی نفهم، نه نفهم منادا نیستا، جمله امریه، نفهم. آقا شما نباید بفهمی. مگه میشه به یک کس بگی نباید بفهمی؟ من به بچه‌م میگم تو نباید بفهمی. بله میتونم بهش بگم اشتباه فهمیدی، به این دلیل به این دلیل فهمشو عوض کنم، اما نمیتونم بهش بگم تو نباید بفهمی. که میگفت تو دانشگاه، گفته آقا پاورقی خلاف حرف شما گفته. گفته کی گفته تو پاورقی رو بخونی؟ خب خب این جواب نداره به سوال بده، میگه کی گفته تو پاورقی رو بخونی؟ خب کی گفته؟ عقل گفته. دانشجوه باید پاورقی رو بخونه دیگه. این جواب شد. یکی میگه رفتم از استادم چند تا اشکال پرسیدم، گفته خاک توی دهنت، من تو رو اینجوری تربیت کردم. گفتم اینا آخه شد این اشکال شبهه داره سوال میکنه. میگه خاک توی دهن، جواب پرسش است شبهه. اسلام هازا، ببین عبارت علامه طباطباییه نه حسین رحیمی. حسین رحیمی فقط کیف میکنه این عبارتو. هازا یعطی الحریت التامه لکل متفکر، هر کسی که بخواد فکر کنه آزادی کامل داره در اسلام. به قول بعضی از آقای میگفت آزادی نزدیک به مطلق، نزدیک به مطلق هم نیست، مطلقه. منتها آزادی نزدیک مطلق برای هر کی طرفدار ما باشه. هازا یعطی الحریت التامه لکل متفکر یرا نفسه صالحتا للتفکر مستعدتا للبحث. البته اگه آقا متفکری باید آماده بحث هم راجع به مبانیت باشی، بحث باید اجازه بدی. نه اینکه همینی که من میگم ولاغه این نمیشه متفکر، همینیست که من میگم ولاغه این تفکر نیست. که ان یتفکر، هر کسی میتونه تفکر کنه. فیما یتعلق به معارف دین، در معارف دین تعمق و تفهم. الا ان الآیات القرآنیه، آیات قرآن مشهونتون پره بالحس و ترغیب، به تشویق و ترغیب به تفکر و تعقل و تذکر. پس در ناحیه تفکر اسلام آزادی مطلق داده من. و من المعلوم ان اختلاف العوامل الذهنیه و الخارجیه مؤثرتون فی اختلاف الافهام من حیث و تصوره ها و تصدیقها و نیله ها الی قضائها. مگر میشه همه یه جور فکر کنن؟ انتظار داری یه جامعه باشه همه یه جور فکر کنن؟ نه آقا، مگه میشه همه یه جور فکر کنن؟ اختلاف عوامل ذهنی خارجی که در فهم مؤثرن، تصورها، تصدیقها، نحوه ارتباط بین تصورات و تصدیقات، هازا یؤدی الی اختلاف الاصول، مباحث اختلاف در اصول میشه، آدما با هم اختلاف پیدا میکنن که بنا علی اساس، اصلا جامعه بر اساس اختلافات درست میشه. منتها مرجع اختلاف ها در فهم کجاست؟ الا ان الاختلاف بین انسانین فی الفهم الا ما یغزی به فن و معرفت نفس و فن الاخلاق و فن الاجتماع یرجع الی عهد امور. مرجع این اختلافات کجاست؟ اما الاختلاف الاخلاق نفسانیه و صفات الباطنیه، یا مرجع صفات باطنیشه، ملکات فاضله و ردی. فان لها تأثیرا وافرا فی العلوم، یه کسی اعتقادش اینه که باید و ما من دابتن الا گور پدرها، این اعتقاد یهودیه، یهودی اینو میگه، میگه و ما من یهودین الا گور پدرها، این اعتقاد یهوده. غیر یهودی گور پدرش، مال و جان و ناموس و زمین و هیچ چیزش محترم نیست، از حیوانات هم پستره. شما هر چی که میخوایی قصد کن. عرض شود که حالا نمیگم که فقط یهودی ها اینجوری هن، که منم اگه اینجوری باشم یهودیه. وقتی که قیامت داشته معلوم میشه، بعد میگن یهودی، بعد میگه من که مسلمان بودم، میگن نه تو یهودی بودی. خدا با اسم کار نداره که، خدا با مبنا کار داره، مبنات یهودی بود. تأثیر وافری در علوم و معارف انسانی ملکات داره از حیث استعدادات مختلفی که در ذهن است. فما ادراک الانسان المنصف و قضائه الذهنی که ادراک شموس المتأسف، آدم منصف با آدم متأسف یکی نیستش ادراکش. ولا نیل المعتدل الوغور للمعارف که نیل، آدم با وقار معتدل مثل آدم عجول متأسف نیست. و صاحب الهوا والهمجی، آدم وحشی دنبال هوای نفس یکی نیست. الذی یتبع کل نائق، کسی که هر صدایی میاد دنبال اون صدا را میفته. والقوی الذی لا یدری عین یرید، گمراهی که نمیدونه کجا بره. ولا انا یراد و تربیت و دینیه تکفی معونت، رفع این اختلاف و تربیت دینیه، تربیت دینی میاد این اختلاف ملکات رو تغییر میده. یک، اولین کاری که میکنه روی ملکات کار میکنه، صفات که از اعتقادات ناشی میشه، اعتقاد رو درست میکنه، عمل درست میشه، حال تنظیم میشه، صفت صالحه میاد، ملکه معتدله میاد، میشه انسان درست. فإنه موضوعتان على نحو یلائم الاصول الدینیه من المعارف والعلوم و تستولد من الاخلاق ما یناسب و تلک الاصول و هی مکارم الاخلاق. کتابا انزل من بعد موسی مصدقا لما بین یدیه یهدی الی الحق. این کتاب آمده موسی رو تایید میکنه، به حق هدایت میکنه. و الی طریق مستقیم یهدی به الله من اتبع رضوانه و سبل السلام. هر کس تابع این کتاب باشه خدا به سبل سلام هدایتش میکنه. سبل سلام کجاست؟ سبل سلام جاده هاییه که در اون جاده ها شما هیچ نگرانی نداری، نه جاده غیر استاندارده، نه گم میشی توی اون جاده، نه بنزین تمام میکنی، نه فضای جاده تو رو ناراحت میکنه، نه گرفتار ترافیک میشی. این میشه سبل سلام. شما در این سبیل هیچ آزاری بهت نمیرسه. و بالاتر از این فرموده که یهدی به الله من اتبع رضانه و سبل السلام و یخرجهم من الظلمات الی النور. جاده جاده ایه که فقط جاده نیست، وقتی وارد این جاده بشی امداد خود رو هم میاد، از نور به ظلمت خارجت میکنه، از ظلمت به نور، از نور به ظلمت. من از ظلمات الی النور به ازای یهدیهم الی صراط مستقیم. بالاتر از این والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. اگه تلاش کنی هدایت ثانویه میاد. الذین جاهدوا فینا، کسانی که در راه ما مجاهده میکنن، لنهدینهم سبلنا. این تربیت دینی. دو و اما یا پس یا اختلاف به ملکات برمیگرده، دین برای ملکات برنامه داره، ملکاتو تربیت میکنه، یا به اختلاف افعال برمیگرده. فان الفعل المخالف للحق، فعلی که مخالف با حقه، مثل معاصی و اموری که به هوس‌های انسانی مربوط میشه و از این قبیل اقسام اقوا و وسوسه‌ای که به انسان تلقین میشه که العامی و سازج الافکار الفاسده و یعد و ذهنهول دبیب شبهات، ذهنش آماده میکنه برای ورود آرام آرام شبهات. نفوذ آرای باطله و تختلف و ازاک الافهام، اینجا افهام تغییر میکنه. یه شعر عربی هست میگه و رأی و آسل هوا یزداد و تنویرا، انارت العقل مکسوفون به توع هوا. عمل در اعتقاد اثر داره. اون داستان شریک رو عرض کردم دیگه، بارها شما خوندید، که میگه خلیفه بهش گفت یا مربی بچه های من شو، یا خازن بیت المال شو، یا یه نهار به شما باش. این دید از همه کم معونه تر نهار است. نهاره رو خورد و اون دوتا شغل هم قبول کرد. آثار مال حرامه دیگه، مگر میشود که مال حرام تأثیر نداشته باشه؟ اینا تمامش تأثیر در رویات خود انسان داره. یه نفر میگفت علامه طباطبایی در عالم رویا به من گفته که انسان بعد از معصیت انسان دیگریست. این یه واقعیته، برای اینکه معصیت یک عمل با خود آدم مخلوط میشه. آدمی که یه عمل رو انجام داد، آدم بعد از اون عمل یه آدم قبلیه نیست، تغییر کرده. بله، انسان بعد از طاعت انسان دیگریست. این جمله دوم میشه، برعکسشه، با طاعت عوض میشه. و قد کفا معونت هازا ایزن الاسلام. حالا تربیت دینی اومده که در ناحیه افعالم فعل و اصلاح بکنه. حیث و امر المجتمع به اقامت دعوت دینیت دائما، همه رو دستور داده به دعوت. آقا معموری به امر معروف و نهی از منکر، با حفظ شرایطش، با حفظ شرایطش. و کلف المجتمع بالامر بالمعروف و نهی عن المنکر و امر به هجرت ارباب زیغ و شبهات سالسن. کسی که تو جامعه شبهه ایجاد میکنه باید اینو تبعیدش کنی. آقا شبهه شما اجازه نداری تو جامعه ایجاد کنی. نگو با تفکر فرق میکنه، نه خیر، شما آزادی فکر کنی، ولی فکر تو اگه بخوای اعلام کنی باید در موضع بحث اعلام کنی، اشکال نداره، در موضع بحث. در موضع بحث یعنی چی؟ یعنی شما الان شبهه میخوای القا کنی، بشین با چهار تا عالم بحث کن، فیلمبرداری هم بکنم که بعد نگی رفتم گفتم حرفمو نفهمیدن. و حرف که معونه نداره که، بعدم تو جامعه پخش بعد میگه آقا گفته دیگه نفهمیدن دیگه. فیلمبرداری هم بکنم بعد بگی آقا این شما سوالاتت رو بکن جواب بگیر. اگر جواب قانع کننده دادن، چهار نفرم باشن بی‌طرف، اینا حکومت کنن، اگه جوابتو دادن و تو قانع نشدی که نمیشی، چون تو نمیخوای چیزی بفهمی، بعد فردا دیگه راه نیفتی. اگه راه افتادی تو جامعه میگه آقا جوابتو دادیم، یا ساکت شو یا تبعیدت میکنیم به دو قزاباد غرب. برو اونجا تو کوه برای خودت شبهه بگو. شبهه شما تو ذهن جامعه وقتی بخوای ایجاد بکنی، این طرف الان نمیتونه جواب شبهه رو دریافت بکنه. شما شبهه رو میگی، جوابشو نمیگی، بعد مناظره هم میذارن که مناظره نشد که، شبهه رو یه دقیقه شبهه ایجاد میشه. میخوام در عرض 10 دقیقه 20 تا شبهه ایجاد کنم. الان یه صفحه از المیزان رو براتون میخونم، 30 تا شبهه توشه. المیزان هم هست دیگه، یه صفحه داره تو جلد 8 راجع به شیطان، سوالات که راجع به شیطان شده. خود شیطان 6 تا سوال کرده، 6 تا شبهه گردن کلفته که فخر رازی که امام المشککینه میگه اگه جن و انس رو جمع کنی نمیتونن این شبهات رو جواب بدن. فخر رازی میگه که به همه اشکال میکرده. خب 6 تا شبهه از 6 تا سوال، من الان در عرض 6 دقیقه 6 تا شبهه ایجاد کنم تو ذهن شما، جوابش هم نمیدم. یه شبهه رو اگه بخوای از ذهن خارج بکنی، ممکنه مجبور بشی ساعت ها حرف بزنی تا این از ذهن خارج بشه. بگم حالا چند تا شبهه. قال تعالی ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف، باید در بین شما یه امتی باشن که دعوت به خیر و امر به معروف کنن و ینهون عن المنکر، نهی از منکر کنن. فدعوت الی الخیر تثبت الاعتقاد الحق، دعوت به خیر اعتقاد حق رو تثبیت میکنه. و تقرها فی القلوب، در قلب ها جاشو تثبیت میکنه. به تلقین و تذکیر و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر یمنعان من ظهور الموانع، امر به معروف و نهی از منکر از ظهور موانع و رسوخ اعتقادات حق در نفوس جلوگیری میکنه. و قال تعالی و اذا رأیت از رسوخ اعتقادات، یمنعان من ظهور موانع از رسوخ اعتقادات حق رو برطرف میکنه. قال تعالی اذا رأیت الذین یخوضون فی آیاتنا فاعرض عنهم حتی یخوضوا فی حدیث غیره. چقدر این آیه قشنگه. قرآن میگه اگر دیدی یک عده خوض میکنن در آیات ما، ازشون جدا شو. و اما ینسینک الشیطان فلا تقعد بعد از ذکر مع القوم الظالمین، اگه شیطان از یادشون برد تا یادت افتاد بلند شو، منظره گناهو تماشا نکن. دستور قرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. آیه چنده این؟ سوره انعام آیه 70. سوره انعام آیه 70 گفته منظره گناهو تماشا نکن. علامه طباطبایی در ذیل این آیه، بذار همین عبارات علامه رو بخونم، و ما علی الذین یتقون من حسابهم من شی ولکن ذکر لعلهم یتقون و ذر الذین اتخذوا دینهم لهوا و لعبا و غرتهم الحیات الدنیا و ذکر به ان الآیات ینهى الله تعالی عن المشارکه فی الحدیث الذی فیه خوض فی شیء من المعارف الالهیه. قرآن کریم از سخنی که درش خوض در آیات و معارف الهیه نهی میکنه. فرو رفتن و الحقایق دینیه به شبهت او اعتراض، که شبهه‌ای به حقایق دین وارد کنه، اعتراض به حقایق دین بکنه یا مسخره کنه حقایق دینو، بیاره پشت تریبون بلنگو رو بده دستش که بتونه مسخره کنه. من نمیتونم الفاظشو بگم که چی بگه. او به نحو الاستلزام او تلویح، یا به نحو اشاره بخواد به معارف شبهه وارد بکنه. و یذکر ان ذلک من فقدان الانسان امر الجد فی معارفه، این برای اینکه انسان معارفش جدی نگرفته. و اخذه او بالحزل و لعب و لعب، به حزل و لعب و لهو گذرونده معارفو. و ان منشأه الاقترال بالحیات دنیا، منشأش غرور به حیات دنیاست. با میخوای معروف شی مخالفت کن. و ان علاجه التربیت الصالحه، شما ببین قسمت آخر علامه طباطبایی در این حالی که ملا صدرای 400 سال رشد پیدا کرده زمان خودشه، موقعی که وارد تفسیر میشه هیچ چیز تحت تاثیرش قرار نمیده. یعنی علامه طباطبایی همه اطلاعاتشو گذاشته کنار، رفته در خدمت قرآن ببینه قرآن چی میگه. دقیقاً همونیو که در مقدمه المیزان فرموده عمل کرده بهش، عمل کرده که گفته، که گفته تفسیر قرآن اینه که ببینیم مازا یقول القرآن، قرآن چی میگه، نه من چی میخوام به قرآن تحمیل کنم. ببین قرآن چی میگه. منتها ما در جامعهمون کسی نمیخواد بحث کنه، همه میخوان عقایدشون رو به هم دیگه تحمیل کنه. این مشکله. فاضل اردکانی با فحشای ناجور طلبه رو تربیت میکرد. آقای بهجت فرمانده بود که بزرگان مطالبی میگفتن، مطالب یعنی فحشای ناجور، که ما مجوز نداریم، اگر مجوز داشتیم امت را اصلاح میکردیم. مجوز نیست. حالا شما ملاحظه فرما، میگه آقا این آیه علامه طباطبایی در ذیل همه شما المیزان مراجعه بفرما، در ذیل همین آیه میگه که آیه داره حکم میکنه به اینکه آقا تماشا کردن صحنه معصیت معصیت، برای اینکه قبح معصیت رو در جامعه میشکن، پا روی قرآن گذاشتنه. شما فقط تماشا کن فیلمه، این فیلمو که میگم فقط تماشا کنی مشکلی نداره. اسمش اینه What Dreams May Come. این فیلمو شما تماشا کنی ببین چطور برزخ رو نمایش داده. من فیلم رفته معارف اسلامی خونده این فیلمو ساخت. What Dreams May Come، رویاها از کجا میآیند؟ فارسیش هم اینجوری ترجمه کردن. سه بارم صدا و سیما نمایش داده این فیلم. What Dreams May Come. شما ببین چطوری برزخ رو به تصویر کشیده. ببین تمثیل یعنی چی؟ شما میخوای شرارت رو به تصویر بکشی؟ قرآن کریم کثیف‌ترین اعمال رو توی سوره یوسف بیان کرده. شما ببین یه ذره از لطافت سوره یوسف اگه تونستی پیاده کنی، ببین به چه زیبایی از شنیع‌ترین مسائل به عفیف‌ترین چهره پرده برداشته و سخن گفته. و یکی از تربیتی‌ترین داستان‌های قرآن کریم سوره یوسفه. من هر دفعه اینجا میگم ان شاءالله یه روز من سوره یوسف رو میگم اینجا، تا شما ببینید علامه طباطبایی چه قوقایی کرده در سوره یوسف، که ببین از این آیات چه مطالبی استخراج میشه کرد. اون وقت خودش اولش میگه احسن القصص. من وقتی بچه بودم این سوره رو میخوندم گفتم یعنی چی احسن القصص؟ خیلی هم قصه جالبی نیست. میگه احسن القصص، تا اینکه تفسیر البیان رو خوندم، تفسیر البیان رو خوندم فهمیدم احسن القصص یعنی چی. یکی از جایی که در البیان هست و در المیزان نیست همین سوره یوسفه. احسن القصص اونجا آدم میفهمه یعنی چی. شما ببینید چقدر زیبا داستان هدایت یک انسانی که خدای تعالی میگه سوره یوسف داستان هدایت یک انسانی است که همه عوامل میخوان بدبختش کنن، ولی خدا تصمیم گرفته اینو عزیزش کنه. غیر از اینه ما همه داستان یوسف رو میدونیم، الان تایید میکنیم اینو دیگه. همه عوامل دست به دست هم دیگه دادن بدنامش کنن، چه از لحاظ مادی چه از لحاظ معنوی، به پستترین امور میخوان وادارش کنن. دیگه پستر از بردگی چیه؟ این در ظاهر. پستر از خیانت چیه؟ این در معنا. اون یکی میخواد بکشتش، اون یکی انداختش ته چاه، یکی فروختش به غلامی، اونم به غلامی به شهری بره که اصلا دیگه آثاری ازش نباشه. اون یکی میخواد به هوای نفسانی خودش به پسترین خیانتها اینو مبتلا بکنه، بعد تهدیدش میکنه، میگه اگه این چیزی که من میخوام تو اجرا نکنی من بیچارت میکنم، همه قدرت در دست منه. شما ملاحظه بفرما وقتی که رسوایی زلیخا برای عزیز مصر روشن شد کیو تنبیه کرد؟ پس معلومه این زن ذلیل بوده. غیر از اینه معلومه کلید اختیار دست زلیخا بوده، باید زلیخا رو مجازات نکرد. فقط یه دوتا جمله گفت، میگفت که اون طرف یه مطلعی گفت این رفت و الان میکشنش، گفت تو بدی بدی بدی، گفت هوش انگولش کن کشتیش. این عزیز مصر هم فقط به زلیخا گفت تو بدی بدی بدی، همین دیگه، غیر از این کاری کرد؟ این نکیده کن نه از این، این نهو من کیده کن و این نکیده کن نه از این، باید نمیری آقای عزیز مصر. ماشاءالله به این غیرت. مسئله روشن شده، این تمام غیرتش چون عاشق زلیخا بود، کلید قدرت در دست زلیخا بود، اداره کار دست زلیخا بود. بعدم همه رو سرکوب کرد، چه شالاتانی بوده، همه زنای مصر رو دعوت کرد. شما ببین آبروش رفته بود، همه رو دعوت کرد، همه رو شریک کرد در کار، گفت منو ملامت می‌کنی خاک بر سر خودتون، شما همتون از من بدتر. بعدم تموم شد، یوسف رو از نام‌ها محوش کردن، هیچ به زندگیشون به خوبی و خوشی ادامه دادن، تا اینکه خدا یوسف رو از قعر زندان نجاتش داد. داستان یوسف داستان بنده ایه که خدا ولایت امرش رو به عهده گرفته، همه عالم رفتن اون طرف، خدا وایساده یه طرف میگه منم. سر اختلاف ناشی از عوامل خارجی، پس یه دسته از اختلافات اختلافات انسان‌ها در فهم و ادراک بود، یه دسته در افعال بود، یه دسته هم اختلافات عوامل خارجیه که باز اینا رو هم اسلام میخواد علاج بکنه. فکر می‌کنم که یه جلسه دیگه این بحث تموم میشه. اگه ما خواستیم ادامه بدیم جلسه رو که انشالله بحث جدید رو تعیین میکنیم، اگه نخواستیم ادامه بدیم که دیگه دعا میکنیم شما. اللهم صل.